شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در روزهایی که اختلالات اینترنتی در ایران بسیار هست، ارتباطات هم به نوعی دستخوش محدودیت هایی قرار گرفته، خواستم بگم تهدید، گفتم تهدید برای شنوندهی که داره میشنوه شاید کلمه عجیبی باشه، چون تهدید با هی جیمی میشه همون محدودیت. امیدوارم که هر کجا هستید در صحت و سلامت به سر ببرید و سایه جنگ از سرتون دور باشه. تمام این برنامه خبری و تحلیلی در یک ساعتی که با شما خواهیم بود نگاهی داره به آخرین رویدادها و اخبار در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و اقدامهای تلافی جیانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران انجام داده. بنابراین با ما همراه باشید. در ابتدا هم تازه‌ترین خبرها رو داریم با مهران کریمی.
ممنون محمد. بامداد پنجشنبه رسانه‌های ایران گزارش دادن که اسرائیل به تأسیسات آب سنگین عراق در نزدیکی خنداب حمله کرده. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامات مسئول گزارش داده که تأسیسات عراق پیشتر تخلیه شده بود و خطری از نظر تشعشعات رادیواکتیو وجود ندارد. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید هدف قرار گرفتن این مکان گفت که راکتور تحقیقاتی فعال نبود و مواد هسته‌ای در آن وجود نداشت. همزمان با این حملات رسانه‌های اسرائیل تایید کردند که از موشک‌های پرتاب شده از ایران دست کم 4 موشک به خاک اسرائیل اصابت کرده. به گفته وزارت خارجه اسرائیل بیمارستان سوروکا در برشوا در جنوب آن کشور هدف قرار گرفته. اما شبکه خبری بلومبرگ در گزارش خبر داد که مقام‌های ارشد آمریکایی در حال آماده شدن برای حمله احتمالی به ایران در روزهای آینده هستند. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن در حال فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای ورود به درگیری‌های مستقیم با جمهوری اسلامی است. بلومبرگ به نقل از منابعی که نخواستن نامشان فاش شود میگوید این طرح هنوز در مرحله شکل‌گیری است و می‌تواند تغییر کند. اما احتمال دارد این عملیات روزهای شنبه یا یک شنبه اجرا شود. در خبری دیگر، نت بلاکس، گروهی که اینترنت جهانی و اختلالات آن را رصد می کند، گزارش داده که ایران بیش از 12 ساعت است که در قطع کامل اینترنت به سر می برد. زیرا مقامات با استناد به ادعای سوء استفاده اسرائیل از شبکه اینترنت برای اهداف نظامی اینترنت را در سطح کشور قطع کردند. نت بلاکس می گوید این اقدام مانع دسترسی ایرانیان به اطلاعات در این برهه حساس می شود. از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران اختلالاتی در دسترسی به اینترنت گزارش شده. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه ترکیه گزارش داده که انتظار می رود عباس عراقچی در نشست روز شنبه سازمان همکاری اسلامی در استانبول شرکت کند. به گفته این مقام ترک، در نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل رایزنی خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در این نشست 2 روزه سخنرانی خواهد کرد. رویترز به نقل از منبع خود گزارش داده که در این نشست هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از کشورهای مسلمان درخواست خواهد کرد در مقابل اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متحد شوند. ترکیه یکی از کشورهای منطقه است که حملات اسرائیل به ایران را به شدت محکوم کرده و گفته ایران حق دفاع مشروع و قانونی از خود را دارد. و شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده که هفته آینده ساعت کار بانک‌ها در تهران تغییر می‌کند. بر اساس این اطلاعیه از 31 خرداد تا 5 تیر 30% شعب بانک‌ها از 8 تا ساعت 12 فعال هستند و روزهای پنجشنبه هم به صورت کشیک است. در سایر استان‌ها ساعت کار بانک‌ها با تصمیم استانداری‌ها تنظیم می‌شود. در روزهای اخیر بسیاری از مردم از عدم امکان دسترسی به سپرده‌هایشان در بانک‌ها خبر دادند. در شماری از خودپرداز‌ها هم پول کافی موجود نیست و مردم مجبورن برای گرفتن پول به چندین خودپرداز مراجعه کنند.
سپاس از مهران کریمی و تازه ترین خبرهایی که به آگاهیتون رسوند. همکار خوبم که باز هم در کنار ما خواهد بود حدود کمتر از نیم ساعت دیگه. اما شما همچنان انتخابتون رادیو فرداست و این برنامه خبری و تحلیلی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. اجازه بدید پیش از اینکه بریم و تحلیل ها رو بشنویم، نخست یک گزارشی رو بشنویم که نسرین افشار تهیه کرده و در این گزارش خودش نگاهی داشته نسرین به آنچه که 24 ساعت گذشته برای اتفاقاتی که بین اسرائیل و ایران رقم خورده رخ داد.
در ادامه حملات اخیر اسرائیل به ایران، رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه گزارش دادند تأسیسات آب سنگین عراق هدف 2 موشک اسرائیل قرار گرفت. تأسیسات آب سنگین عراق که در حوالی قنداب و حدود 250 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده، از نظر استراتژیک اهمیت بالایی دارد. به گفته مقام‌های ایرانی، این مرکز به دلیل هشدار پیشین اسرائیل قبل از آن تخلیه شده و تاکنون هیچ گونه خسارت جانی یا خطر تشعشع گزارش نشده است. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید هدف قرار گرفتن این مکان گفت که رآکتور تحقیقاتی فعال نبود و مواد هسته‌ای در آن وجود نداشت. ساعتی پس از این حمله، ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوای این کشور بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای نتنز حمله کرده و یک مرکز توسعه تسلیحات هسته‌ای را هدف قرار داده است. همچنین بر اثر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران، صبح پنجشنبه صدای حملات یا فعالیت‌های پدافندی در شهرهایی چون شیراز، کرج، ملارد، کاشان و همچنین در اطراف پالایشگاه تهران در باغ شهر و منطقه کهریزک شنیده شده است. در واکنش به حملات اخیر اسرائیل، اما جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه موج جدیدی از حملات موشکی و پهپادی خود را با نام وعده صادق 3 علیه اسرائیل آغاز کرد.
عملیات جلیک موشک نخله‌زن خیبر.
در پی این حملات، بیمارستان سروکا در شهر بیرشبا در جنوب اسرائیل آسیب دید. این حملات همچنین موجب خساراتی به ساختمان‌های مسکونی و ساختمان بورس تل‌آویو در منطقه تجاری رامات‌گان و شهر خولون در مرکز اسرائیل شد. تلویزیون اسرائیل هم تصاویری از آسیب به بخش داخلی بیمارستان سروکا منتشر کرد. این حمله شامل 20 فروند موشک از نوع سجیل و نیز پهپادهای پیشرفته تر از سوی ایران بود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دست کم 4 نقطه در این کشور هدف اصابت قرار گرفتند. وزارت خارجه و رسانه‌های اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن آگاهانه این بیمارستان متهم کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی اعلام کرده هدف اصلی حمله موشکیش در واقع قرارگاه بزرگ فرماندهی و اطلاعات ارتش اسرائیل و کمپ اطلاعاتی ارتش در پارک فناورانه گاویام که در مجاورت بیمارستان قرار دارد بوده است. اما در واکنش به حملات موشکی ایران به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیکتاتورهای تهران هزینه این اقدام را به طور کامل پرداخت خواهند کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اعلام کرد که با دستور او و بنیامین نتانیاهو ارتش موظف به تشدید حملات به اهداف راهبردی در ایران و سایر دارایی‌های حکومت جمهوری اسلامی شده است. همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده برای کاهش آسیب پذیری در برابر حملات احتمالی ایران شماری از هواپیماها و کشتیهای خود را از خاورمیانه خارج کرده. در همین حال آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه با اعزام سوخت رسانها و جنگنده های بیشتر تقویت می کند. این تحولات در حالی است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره حمله به ایران را اعلام نکرده است. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، به آمریکا هشدار داده از مداخله در حمایت از اسرائیل خودداری کند. او گفته است در صورت ورود فعالانه واشنگتن به جنگ، ایران برای دفاع از امنیت و منافع ملی همه گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز گفته است مداخله احتمالی آمریکا در درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی یکی دیگر از چرخه‌های وحشتناک تشدید تنش خواهد بود. در ادامه تغییر و جایگزینی مقامات ایران در این شرایط، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سرتیپ محمد کرمی را به فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب کرد. او جانشین محمد پاکپور شد که پس از کشته شدن حسین سلامی در حمله اسرائیل به فرماندهی کل سپاه رسیده بود. انتصاب فرمانده جدید نیروی زمینی یک هفته پس از این جابجایی انجام شد. با انتشار خبر از بین بردن مقامات ایران از سوی اسرائیل، آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان ساکن نجف در عراق، در واکنش به پیام تهدید به سوء قصد علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، این تهدید را به شدت محکوم کرد. او هشدار داد که چنین اقدامی میتواند به هرج و مرج و بی‌ثباتی گسترده در منطقه منجر شود.
از نسرین افشار شنیدید آخرین ها در ارتباط با درگیری ها میان اسرائیل و ایران. پیش از اینکه ادامه بدیم و قراره که تا لحظات دیگر با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، همراه بشیم تا درباره آخرین تحولات و اتفاقی که امروز در اسرائیل افتاد هم صحبت بکنیم، من نوشته‌ای رو از یکی از نتوندان برای شما بخونم. تورنگ در نوشته نعب جنگ خودش نوشته: جنگ یک تصمیم نیست، یک گسست است. گسستی که وقتی آغاز می شود هیچ کس را در جایگاه نخستین خود باقی نمی گذارد. مرز میان تصمیم گیر و آسیب دیده، مهاجم و مدافع آرام آرام فرو می ریزد و آنچه بر جای می باند تنها انسان ویران شده است، بی قدرت، بی پناه و تهی از معنا. با این نوشته اجازه بدید که حالا اگر در طول برنامه فرصت شد باز هم بهش گریزیم. زم نوشته بلندی است در نعب جنگ. بریم سراغ فرنوش رام و از آخرین ها در اسرائیل بشنویم. خانم رام، بهتون سلام میکنم و فکر کنم آغاز کنیم از اتفاقی که امروز افتاد و اصابت یکی از موشک ها که به یک بیمارستان گفته شده خورده شده. البته در منابع ایرانی من دیدم که خبرگزاری‌های داخل ایران میگن که هدف در اصل بیمارستان نبوده و هدف یک قرارگاه بزرگ فرماندهی و اطلاعات ارتش اسرائیل بوده که در کنار این بیمارستان قرار داشته.
با سلام به شما و مخاطبین محمد گرامی، اول بگم که اینکه شما در این وضعیت جنگی و این همه نگرانی نسبت به جان ایرانیان و وطنتون، این شعر و شاعری و علاقه خودتون رو هم کماکان حفظ کردین، برای خود من جالب است. برای شما همکار خوبم بگم که بله، مسئله از امروز بامداد تغییر کرد. در روز سه شنبه و همینطور روز چهارشنبه مخصوصا، چون داد حملات موشکی هم کم شده بود و آنچه که به اصطلاح موج حملات گفته میشد هر کدومش در بهترین حالت 8 تا 10 موشک رو داشت و حتی یکی دو تا از حملات فقط یک یا دو موشک رو در بر گرفته بود و روز سه‌شنبه و چهارشنبه آسیب جانی و مالی به بار نیامده بود، ستاد پشت جبهه از ساعت 6 عصر دیروز امکان داد که مراکز خرید باز بشن و حتی به اداره ها و بازارها، بانک ها گفتش که از امروز صبح میتونن کاملا برگردن به سر کار خودشون. اما صبح امروز ساعت 7 وقتی که این حمله موشکی انجام شد و گفته میشه که 25 فروند موشک رو فرستادن، خب حالا میگن که 4 فروندش اصابت کرده، نشون میده که در هر حال از موشک های با سر جنگی بزرگتر و سنگینتری استفاده شده که اون درصد اصابت رو بیشتر کرده. در شهر خولون اتفاقا مثل شهر بطیام که خیلی نزدیک تل‌آویو، اونجا هم خیلی جامعه بزرگ ایرانی تباران هستن و امیدواریم که اونها آسیب ندیده باشن. هم اونجا و هم در تلوی و همینطور که همکارمون نسرین جان گفتن در شهر برشه و در بیمارستان مهم و بزرگ سوراکا در جنوب این حادثه پیش اومد که کل ماجرا رو برگردون، موجب اظهار نظرهای مقامات شد، جامعه رو دوباره ملتهب کرد. ولی هنوز در کنار اون مدارس پوزش میخوام، مدارس که بسته است به صورت آنلاین هست، اما بازارها و مراکز کسب و کار و بانک ها از صبح باز شد و رفت و آمد در جاده ها بیشتر شده و بسیاری از مردم تقریبا به سر کارهای خودشون برگشتن. در هر حال این ماجرای بیمارستان برشوا که یه بیمارستانیه که اتفاقا اکثر پزشکانش، مخصوصا پزشکان جراحش، اعراب بادیه نشین هستن که اونا خیلی تحصیل کرده هستن، اعراب بادیه نشین مسلمان، اونها اتفاقا اکثریت رو در این بیمارستان در دست دارن و تقریبا میشه گفت تمامی کادر خدماتی و درمانی خود بیمارستان عرب‌های مسلمان ساکن جنوب اسرائیل هستن. این همون بیمارستانیه که اتفاقا به فلسطینیان در غزه هم خیلی خدمات میداد. من حتی یادمه که خواهر اسماعیل هنیه که اجازه گرفته بودن که بیاد و حتی نوه اسماعیل هنیه وقتی که یعنی قبل از جنگ غزه اجازه داده بود اسرائیل که بیان بستری بشن، در همین بیمارستان مورد رسیدگی قرار گرفته بودن.
بله، البته اون چیزی هم که من خوندم در ارتباط با هر دو طرف بود، یعنی در ارتباط با شهروندان این سو و آن سو، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، شهروندان بی سلاحی که به هر حال در جنگ ها اصولا اونها بیشتر در معرض خطر هستند. اجازه بدید
پس یه سوالی داریم محمد گرامی. شما در روزهای اخیر مرتب از من پرسیدید که افکار عمومی اسرائیل نسبت به این جنگ چه نظری داره. الان امروز اتفاقا اولین نظرسنجی منتشر شده، فرصت داریم من یه
حتما من فهم خواستم پیش از اون یه اشاره کوتاهی هم بکنید. گویا یک مرکز تجاری هم مورد اصابت قرار گرفته بوده، آیا از این هم شما اطلاعاتی دارید؟
احتمالاً در شهر رمتگن هست که اون قسمت‌های مراکز اصلی خرید و کسب و کار و تجارت بزرگ در منطقه رمتگن در نزدیکی تل اویو است. در واقع من برای شنوندگان باید بگم که اون جایی که تل اویو نامیده میشه، تل اویو و شهرک‌های اقمارش، در واقع هیچ خط و مرزی اصلا بینشون نیست. اصلا اینطوری نیست که شما یه جاده طولانی رو طی بکنید از خلون برسید به بطیام، از بطیام برسید به تل اویو. اینو یه شهرک های اقمالیان که کاملا دوروبر هم پیچیده شدن و 4 میلیون نفر از 8 میلیون یهودی اسرائیلی تو اون منطقه زندگی میکنن که رمتگن و پتختیکوا که هدف قرار گرفتن یکی از اون شهرک های مهم هست.
و بشنویم از شما اون نکته ای رو که میخواستید بگید، اگر خیلی کوتاه بتونید بگید که ممنون میشم.
خواهش میکنم. توی نظرسنجی که اولین نظرسنجی هست که انجام شده، 80% شهروندان یهودی از عملیات ارتش حمایت کردن. نظرسنجی در روزهای سوم تا پنجم جنگ انجام شده. 2/3 از یهودی ها فکر میکنن که نتانیاهو نه به خاطر منافع سیاسی و بقا در قدرت این حمله رو آغاز کرده. البته فقط 18.5% از عرب های مسلمان یا مسیحی اسرائیل با نتانیاهو موافق هستند. جالبه که اکثر یهودی‌ها هم فکر میکنن که امنیت اسرائیل یک ملاحظه کلیدی مهمتری در نگاه ترامپ شده، ولی اعراب اتفاقا این موضعشون کمتر شده. و نکته آخر که 2/3 از پرسه شوندگان هم یهودی هم مسلمان گفتن احتمال میدن که این جنگ توی یه ماه یا کمتر پایان بگیره.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به آخرین وضعیت در اسرائیل. اما بحث ها در مورد احتمال ورود آمریکا به جنگ اسرائیل و ایران همچنان ادامه داره. این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما هنوز تصمیم خودش رو اعلام نکرده. گزارش رو بشنوید از گلناز اسفندیاری و پس از اون هم با یک تحلیلگر گفتگویی رو داشتم که در ادامهش بیشتر با هم درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که به ایران اولتیماتوم داده است تا دست از برنامه هسته‌ای خود بردارد، اما وی گفت که هنوز درباره ورود به جنگ اسرائیل علیه ایران تصمیم نهایی نگرفته است. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت شاید این کار را انجام بدم و شاید انجام ندم و افزود هیچ کس نمی داند من چه کار خواهم کرد.
You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this.
آقای ترامپ گفت که ایران کلی درد سر دارد و می خواهد مذاکره کند.
Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به این گفته‌های آقای ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ مقام ایرانی تاکنون درخواست نکرده است که در دروازه کاخ سفید زانو بزند. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که ترامپ اواخر روز سه‌شنبه به دستیاران ارشد خود گفته است که طرح حمله به ایران را تایید می‌کند، اما صدور نهایی تصمیم را به تعویق انداخته است تا ببیند آیا تهران برنامه هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد یا نه. این منابع گفتند که دونالد ترامپ امیدوار است که تهدید او برای پیوستن به حملات اسرائیل تهران را مجبور به پذیرش خواسته هایش خواهد کرد. در حالی است که روز گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مشارکت آمریکا در حملات اسرائیل علیه ایران هشدار داد.
آمریکایی‌ها اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونجا که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونجا که ایران ممکنه صدمه بخوره.
دانیل کرت، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، و استیف سایمون از اعضای با سابقه پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در مقاله‌ای در نشریه فورن افرز هشدار دادند که در صورت حمله آمریکا به ایران، ایالات متحده در تیررس ایران قرار می‌گیرد. آنها نوشتند که ایران به احتمال بسیار زیاد با کشتن غیرنظامیان آمریکایی تلافی خواهد کرد و افزودند که این امر به نوبه خود ایالات متحده را مجبور به اقدام متقابل خواهد کرد.
شنیدید از گلناز اسفندیاری. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با دامان گلریز به صحبت‌های متفاوت دونالد ترامپ که ظرف دیروز چند بار مورد پرسش قرار گرفت در باره ایران و هر بار صحبت‌های متفاوتی رو مطرح کرد اشاره کردم و پرسیدم که آیا دونالد ترامپ میخواد یا میترسه از اینکه این جنگ تداوم پیدا کنه و تداوم این جنگ چه معنایی رو میده برای طرفین درگیری و ایالات متحده که به هر حال اسرائیل مایله که در این جنگ مداخله داشته باشه و به اسرائیل کمک کنه تا به اهدافش برسه. دامان گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی ایران در هلند و گفتگویی که من با او داشتم.
هر چقدر این جنگ ادامه پیدا میکنه، من فکر میکنم پایگاه اجتماعی دونالد ترامپ که مخالف جنگ هست برای ترامپ مشکل تر میشه، چون فشار در حال افزایشه و اتفاقا استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با حملات اسرائیل هم استراتژی فرسایشه و این فرسایش در فضای فقط نظامی نیست بلکه در فضای سیاسی هم هست، همونجور که در صحبت شما بود و به گمان من ترامپ هر روز با مشکل جدیتری مواجه میشه، چون واکنش جمهوری اسلامی اگر واقعا امکان حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه به کشورهای عربی نفتخیز وجود داشته باشه، این امکان قطعا قیمت نفت بالا میره. این چیزی هستش که ترامپ خوب میفهمه. قطعا این جنگ میتونه این احساس رو به وجود بیاره که از اون جنگهای طولانی Forever Wars هست که اتفاقا ترامپ برای خاتمه دادن به اونها انتخاب شده.
مسئله اساسی‌تر شاید این باشه که اسرائیل نیاز داره که ایالات متحده رو داشته باشه، چون اگر ایالات متحده رو نداشته باشه قطعاً اون نتیجه‌ای که میخواد بگیره رو نخواهد گرفت، هرچند که داره همزمان چند میدان رو با هم جلو میبره، از مسئله تغییر رژیم در ایران صحبت میکنه، از مسئله اینکه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران رو از بین ببره، ظرفیت‌های حتی دفاعی و تهاجمی ایران رو از بین ببره، یعنی در مورد همه اینها رو داره صحبت می‌کنه. تا چند اندازه فکر می‌کنی اسرائیل بدون میتونه ایالات متحده آمریکا میتونه به اهداف خودش برسه و اگر به اهداف خودش نرسه وارد چه مرحله ای میشه؟
سوال خیلی خیلی مهم و خوبیه. اسرائیل دلیل اول خودش رو برای حمله به ایران، حمله پیشگیرانه، این بود که جمهوری اسلامی، حالا گزارش‌هایی هم هستش که هنوز موثق نیست، ولی مقامات اسرائیلی مطرح میکنن که جمهوری اسلامی فراتر از گزارش‌های آژانس یا حتی سرویس‌های اطلاعاتی در آمریکا در حال حرکت به سمت بمب هسته‌ای بوده، ولی خب موفق نشده. واقعیتش اینه که به جز نتنز و ریاکتور هسته‌ای که امروز مورد اصابت قرار گرفته، عراق برای حمله به فوردو احتیاج به چندین بمب‌های سنگرشکن آمریکایی هستش. هواپیماهای آمریکایی هم میتونن اون رو حمل بکنن. علاوه بر اینکه آقای زرقاوی، من اینجا یه چیزی رو مطرح بکنم، شاید کمتر مطرح شده باشه. ببینید، نگرانی در تهران هم هست که اسرائیل اگر توسط جمهوری اسلامی با موشک‌های متعددی برخورد بکنه و در عمل یک نوع حیات خودش به تهدید مواجه بشه، تصور بکنید یک کشور به این کوچکی 70 برابر کوچکتر از ایران با صدها موشک مورد حمله قرار بگیره، آن وقت ممکنه که اسرائیل کاری رو بکنه که در سال 1967 در خصوص متر انجام داد و اون هم استفاده یا تهدید به استفاده از یک بمب هسته‌ای تاکتیکی هست و جمهوری اسلامی میخواد جلوی این رو هم بگیره و این کاملا منطقیه.
اتفاقا همین مسئله آقای گلیز، به هر حال همه از جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید نام میبرن، اما جمهوری اسلامی به هر حال یه جوری دستش زیر ساطور بود، هم از نظر اینکه عضو MPT شده بود، هم باید بازرسی ها رو انجام میداد به هر شکلش. ضمن اینکه امروز رافائل گروسی در گفتگو اختصاصی که با الجزیره داشت عنوان کرد که داستان سرای هسته‌ای جمهوری اسلامی بهش نرسیده بوده. از اون ور شما الان اشاره کردید به ظرفیت اسرائیل که خب MPT هم عضوش نیست و بعد اسرائیل خب میگه که حمله پیشگیرانه کرده، از اون طرف عنوان میشه که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه، اما کاری که انجام داده آیا در قالب دفاع قرار میگیره؟
قطعاً اسرائیل کاری که انجام داده تجاوز به خاک ایران و یک عملی هستش که توسط تمام، من فکر میکنم، صاحب نظران روابط بین الملل و مشخصا حقوقدانان بین المللی محکوم میشه، بدون اینی که دلیل موثقی وجود داشته باشه. در نظر داشته باشید که صحبت گروسی مشخصا از این واژه استفاده میکنه که ایران تلاش های سیستماتیک برای ساخت بمب رو در نظر نگرفته و انجام نداده. قطعا به جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد در این خصوص، ولی کاری که اسرائیل داد از نظر حقوق بین الملل محکومه، از نظر اخلاقی محکومه.
ولی حالا خیلی دیر آقای رافائل گروسی داره میگه که جمهوری اسلامی بمب نداره. عملا گزارش آقای گروسی بود این چراغ سبز رو به اسرائیل داد که بتونه چنین اقدامی رو انجام بده.
این به نظرم منصفانه نیست. من فکر نمی کنم که گزارش گروسی برای در عمل دلیل این کار بود. میدونید، به نظر من یک انتخابی بود که نتانیاهو کرد و ترامپ رو در اون درگیر کرد و اتفاقا من فکر می کنم دونالد ترامپ بنا به شخصیت و رویکردی که نسبت به روابط بین الملل داره، در خصوص حمله ای که ایران تا 2019 به عربستان انجام داد به آرامکو بدون اینکه پاسخ بده، در خصوص آتش بسش با حوثی ها، کلا روشش به شکلی خواهد بود که من فکر میکنم در این بحران بسیار بزرگ که میتونه گریبون دنیا رو بگیره، هر چقدر بگذره به ضرر اسرائیل داره تموم میشه. به گمان من ممکنه که ترامپ اتفاقا ضعیفترین حلقه استراتژی اسرائیل باشه، چون ممکنه یک دفعه اسرائیل رو و ورود امریکا رو، همونجور که در صحبت شما هم بود، به خاطر تعللش یک دفعه از برق به اصطلاح بکشه و این نقطه ضعف بزرگ اسرائیل هست. شما درست میگید الان دیر هست، ولی فضای افکار عمومی میتونه تأثیر بذاره روی این و من فکر می‌کنم صحبت‌های گروسی هم به خاطر همین بود که این تاثیرگذاری انجام بشه که هرچه زودتر به یک آتش بس برسن. میدونید، ما باید این احساس همدلی رو هم با اسرائیل و یهودیان داشته باشیم. یه حکومت قرون وسطایی در ایران که هر جمعه از هزاران شهر مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل رو توسط بالاترین مقامات میشنوه، به علاوه اینکه از طریق حزب الله و این تروریست‌های شیعه و سنی در منطقه هم عمیقاً سعی کردن امنیت ملی اسرائیل رو به هم بریزه. این قابل فهمه.
به نظر نمی‌رسه که خود آقای ترامپ هم نگرانی داشته باشه از تداوم این جنگ. خیلی زود با توجه به شخصیتی هم که داره میخواد فیصله بده آنچه که هست، ولی این فیصله رو فکر می‌کنید به هر حال نقطه پایان رو در چی می‌گذاره؟ چون میگه من در لحظه آخر تصمیم می‌گیرم.
خب لحظه آخر اگه تصمیم بگیره، خب قطعاً تصمیمش فقط میتونه حمله نظامی باشه به ایران، نمیتونه دیپلماسی باشه، چون برای دیپلماسی شما نمیتونید لحظه آخر تصمیم بگیرید. بزرگترین خطر آقای زرقاوی، من اینو خدمت شما عرض بکنم، اینه که جمهوری اسلامی سر پا بمونه و بعد کشدار بکنه مردم ایران رو این حماقت اسرائیل در حمله نظامی به ایران بدون داشتن برنامه مشخصی، حداقل من ندیدم تا به الان.
ولی به نظر میرسه که بالاخره استراتژی باید باشه، یعنی اسرائیل در یک نقطه‌ای قرار گرفته که اونطوری که تحلیلگران میگن، البته اینکه یا بین تغییر رژیم یا فروپاشی رژیم، که حالا نسخه فروپاشی رژیم شاید محتمل‌تر باشه و شاید خطرناک‌تر برای ایران.
بزرگترین خطر همین بحث فروپاشی رژیم هست بدون داشتن یک نهادی که بتونه کنترل بکنه. ببین، تفاوت با حمله به حزب الله در لبنان و کشتار 4 لایه رهبران حزب الله و همچنین بعد از اون هم نصرالله، تفاوتش اینجاست که در اونجا با زدن حزب الله، به اصطلاح سر حزب الله، یک دولت نیمچه‌ای، دولت لبنان وجود داشت که بتونه روزمرگی‌های زندگی مردم رو تأمین بکنه. اگر در ایران بحث فروپاشی جمهوری اسلامی بدون آلترناتیوی که بتونه کنترل رو در دست بگیره، اون هم با یه همچین رژیمی اتفاق بیفته، معلوم نیستش که اون وقت آینده زندگی در ایران، تمام این گروه‌های تروریستی از داعش و طالبان و غیره و زالک بگیرید، چه اتفاقی برای ایران میفته. بزرگترین خطر آنارشیه آقای زرقامی برای ایران.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و امور بین الملل، که از هلند با ما صحبت میکرد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو فراموش نکنید. هرچند که در ایران دسترسی به اینترنت با دشواری همراهه و برای همین منظور هم در بخش بعدی این برنامه خبری و تحلیلی به این موضوع ورود خواهیم کرد. بپردازیم به صدر اعظم آلمان که به تازگی گفته کار کثیفی که باید همه قدرت‌های جهانی در قبال حکومت ایران انجام می‌دادند، اسرائیل عملی کرد. موضع‌گیری و اظهار نظری که با واکنش‌ها و انتقادهای همراه بوده و برخی هم میگن که صدر اعظم از این موضع‌گیریش عقب‌نشینی کرده. بنیامین صدر:
رسانه‌ها در ایران می‌گویند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه سفیر آلمان در ایران را در اعتراض به آنچه اظهارات توهین‌آمیز صدر اعظم این کشور توصیف کرده، احضار کرده است. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه 7 گفت که اگر جمهوری اسلامی از موضع خود عقب نشینی نکند، نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. آقای مرتز، صدر اعظم آلمان، همچنین از اسرائیل به دلیل شجاعت کافی برای حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران تمجید کرد و در پاسخ به خبرنگاری آلمانی که حمله‌های اسرائیل را کار کثیف توصیف کرد، گفت که از شما به خاطر اصطلاح کار کثیف تشکر می‌کنم. این کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد. ما هم تحت تأثیر رژیم ملاها هستیم، رژیمی که مرگ و نیستی را برای جهان به ارمغان آورده است. این اظهارات واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخت. از جمله هانا نویمن، رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، به رادیو فردا در این باره می‌گوید:
در زبان آلمانی وقتی میگیم کار کثیف، منظورمون اینه که کار زشت و پست و سختی که در واقع کسی نمیخواد به سراغش بره. و استفاده فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، از این اصطلاح برای اشاره به کار اسرائیل من رو شرمنده میکنه. به دو دلیل. دلیل اول این که افرادی که واقعا کارهای سخت را انجام میدن مردم ایران هستن که چند دهه مقابل این رژیم مقاومت کردن. و مسئله دوم، شما میتونید رویکردهای مختلفی درباره حملات اسرائیل داشته باشید، اما نباید فراموش کنید که در حال حاضر افراد بسیاری در ایران در خطر هستند و نمیدونن کجا برن.
اما در پاسخ به انتقادها، صدر اعظم آلمان گفت که اظهارات او مورد تایید به گفته او قاطع قرار گرفته و بنابراین او نیازی به اظهار نظر درباره انتقادها نمی‌بیند. سفیر اسرائیل در آلمان هم گفت که صدر اعظم آلمان به وضوح واقعیت‌های خاورمیانه را صرفاً با عبارات خود توصیف کرده است. اما رالف اشتگنر، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، به مجله خبری اشپیگل گفت قابل قبول نیست که نماینده آلمان با علم بر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه به جای دعوت به خیشتنداری اینگونه بگوید، چون حکومت ایران از زمان آغاز حمله‌های اسرائیل در روز جمعه تعدادی حمله تلافی جویانه را انجام داده است. این واکنش‌ها، انتقادها و اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل هر روز و هر لحظه ابعاد متفاوت و گسترده‌تر به خود میگیرد.
بنیامین صدر گزارش میداد. بدون معطلی میریم با مهران کریمی همراه بشیم، تازه ترین خبرها رو براتون بگه.
بامداد پنجشنبه رسانه‌های ایران گزارش دادن که اسرائیل به تاسیسات آب سنگین عراق در نزدیکی خنداب حمله کرده. خبرگزاری اسلام نقل از مقامات مسئول گزارش داده که تاسیسات عراق پیشتر تخلیه شده بود و خطری از نظر تشعشعات رادیواکتیو وجود ندارد. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید هدف قرار گرفتن این مکان گفت که راکتور تحقیقاتی فعال نبود و مواد هسته‌ای در آن وجود نداشت. و شبکه خبری بلومبرگ در گزارش خبر داد که مقام‌های ارشد آمریکایی در حال آماده شدن برای حمله احتمالی به ایران در روزهای آینده هستند. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن در حال فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای ورود به درگیری‌های مستقیم با جمهوری اسلامی است. بلومبرگ به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود میگوید این طرح هنوز در مرحله شکل‌گیری است و میتواند تغییر کند، اما احتمال دارد این عملیات روزهای شنبه یا یک شنبه اجرا شود. و ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین، روز پنجشنبه در تماسی تلفنی درباره درگیری‌ها بین اسرائیل و ایران گفتگو کردند. یوری اوشاکوف، مشاور ولادیمیر پوتین، گفته که رهبران دو کشور با توجه به شرایط موجود به نهادها و سازمان‌های زیرربط در دو کشور دستور دادند در تماس مستقیم و دائمی با یکدیگر باشند و اطلاعات مربوط به جنگ را در اختیار یکدیگر قرار دهند. روسیه و چین دو متحد تجاری و سیاسی جمهوری اسلامی هستند که در تنش اخیر بدون حمایت مستقیم و عملی از ایران خواستار خیشتنداری طرفین شدند. و نتبلاکس، گروهی که اینترنت جهانی و اختلالات آن را رصد می‌کند، گزارش داده که ایران بیش از 12 ساعت است که در قطع کامل اینترنت به سر می‌برد، زیرا مقامات با استناد به ادعای سوء استفاده اسرائیل از شبکه اینترنت برای اهداف نظامی اینترنت را در سطح کشور قطع کردند. نتبلاکس می‌گوید این اقدام مانع دسترسی ایرانیان به اطلاعات در این برهه حساس می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه ترکیه گزارش داده که انتظار می‌رود عباس عراقچی در نشست روز شنبه سازمان همکاری اسلامی در استانبول شرکت کند. به گفته این مقام ترک، در نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل رایزنی خواهد شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم در این نشست دو روزه سخنرانی خواهد کرد. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده که هفته آینده ساعت کار بانک‌ها در تهران تغییر می‌کند. بر اساس این اطلاعیه، از 31 خرداد تا 5 تیر 30% شعب بانک‌ها از ساعت 8 تا 12 فعال هستند و روزهای پنجشنبه هم به صورت کشیک است. در سایر استان‌ها ساعت کار بانک‌ها با تصمیم استانداری‌ها تنظیم می شود. و پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز پنجشنبه گفت که آن کشور خروج حدود 3000 شهروند خود را که در درگیری های به سرعت در حال گسترش بین اسرائیل و ایران گرفتار شدند را آغاز کرده. اما وانگ گفت که این تلاش ها به دلیل رگبار موشک ها که فرود هواپیماهای غیر نظامی در هر دو کشور را بسیار خطرناک کرده با مشکل مواجه شده.
تازه ترین خبرها بود با مهران کریمی. با ما همراه باشید در ادامه.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما همونطور که پیشتر هم گفتم، یکی از مسائلی که خب دیگه این روزها کسی نیست که در جایی زندگی کنه و به اینترنت نیازی نداشته باشه، یعنی تبدیل شده به یک نیاز روزمره، مثل آب خوردن، مثل غذا خوردن برای هممون. خب وقتی اینترنت قطع میشه، خیلی اتفاقات هم پشتبندش رخ میده. وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران تایید کرده که خودش اینترنت رو قطع کرده و گفته دلیل اقدامش هم جلوگیری از سوء استفاده، به گفته وزارت ارتباطات دشمن از اینترنت بوده. اما پلیس فتا که فضای مجازی رو رصد میکنه در ایران، در بیانیه رسمی خودش اختلالات اینترنتی رو به حملات سایبری مربوط دانسته و گفته که قرار نیست اینترنت در ایران ملی بشه. همراه هستیم در اینجا با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، تا این موضوعات رو با ایشون در میون بگذاریم و راهکارهایی هم جستجو کنیم. آقای بابایی، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همین جا شروع کنیم که اصلا این دوتا در از صحبتی که وزارت ارتباطات و پلیس فضای مجازی در ایران انجام دادن و یکی اختلالات اینترنتی رو مطرح میکنه، دیگری میگه که خودمون قطع کردیم تا جلوگیری کنیم از اتفاقاتی که میتونه به واسطه اینترنت رخ بده و حالا در میانه های و امتداد جنگ اسرائیل با ایران.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، این چیزی هست که مقامات اعلام کردن، اما خب قطعا اگر ماموران اسرائیل در ایران حضور دارن، ما میدونیم که استارلینک هم در ایران حضور داره و فعال هست و خب قطعا ماموران اطلاعاتی به اینترنت دسترسی دارن. من فکر میکنم دلیلی که قطع کردن و احتمالا اکثر شنوندگان شما حدس میزنن، برای جلوگیری از به اصطلاح خیزش مردمی هست و مدیریت شرایط که اینترنت رو قطع کردن.
حالا جدا از اون که واقعا در این شرایط جنگی و با توجه به تهدیداتی که میتونه داشته باشه، تهدیدات جانی، آیا افراد به حالا از این طریق تجمعاتی رو خواهند کرد، تجمعات اعتراضی یا نه، چه راهی الان وجود داره برای شهروندانی که در داخل ایران هستن و با قطعی اینترنت دست و پنجه نرم کنن؟ یا اصلا راهی میشه بهشون پیشنهاد داد که بتونن این ارتباطات رو با هم داشته باشن؟ چون الان ما میبینیم که فقط اینترنت هم نیست، در دیگر سو تلفن ها هم درست کار نمیکنه، به ویژه اگر کسی از خارج از ایران بخواد از احوالات اقوام خودش، دوستان خودش اطلاعی کسب کنه.
بله، از شاید خدمت شما که در حال حاضر استارلینک همونطور که میدونیم در ایران کار میکنه و خب افراد اگر استارلینک دارن از قبل فعال کردن قطعا میتونن دسترسی داشته باشن. اما
این فعال کردن چگونه است؟ یعنی همه میتونن این کارو بکنن یا باید شرایط ویژه‌ای باشه، شرایط خاصی باشه؟ اینو میشه برای شنونده های ما بهتر و روشن‌تر بگی؟
خب فعال کردن استارلینک نیاز به اصطلاح اکانت در وبسایت استارلینک داره. خب برای اون هم شما نیاز دارید که حساب بانکیتون بهش متصل باشه، کریدیت کارت داشته باشید. معمولا این به اصطلاح حساب ها توسط افرادی که در خارج کشور هستن تهیه میشه. احتمالا شما میتونید افرادی رو هم داخل ایران پیدا بکنید که این حساب ها رو برای شما تهیه میکنن. در واقع شما زمانی که دیش رو تهیه میکنید، قطعا اون فردی که دیش رو تهیه میکنه برای شما میتونه پرداخت رو هم انجام بده. و از شما خدمتتون، حالا علاوه بر استارلینک، من کاربران زیادی رو هم در اینترنت دیدم، کاربران که خیلی فنی تر هستن معمولا. اینها میتونن توسط کانفیگ های خاص از طریق برخی پروتکل ها و اپلیکیشن ها به اینترنت وصل بشن. در حال حاضر هم آنلاین هستن و خب خیلی از افراد دیگه هم که حالا خیلی فنی نیستن، من ازشون سوال کردم روی توییتر یا پلتفرم های دیگه، این افراد از طریق تهیه در واقع خریداری وی پی ان تونستن وصل بشن. یعنی اینترنت قطعا به طور کامل قطع نیست و راههایی برای دور زدن وجود داره، هرچند که خب قطعا 99% مردم به این راه ها دسترسی ندارن. راجب تلفن هم که فرمودید، بله، تماس از داخل ایران معمولا مقبول هست، اما از خارج ایران به داخل معمولا مقبول نیست. اما خوشبختانه راه دیگری برای افراد وجود داره که میخوان از عزیزانشون با خبر بشن. اپلیکیشن هایی هستن که به شما اجازه میدن شما از طریق وایپ اینترنتی زنگ میزنید، اما اونها از طریق شبکه داخلی کشور تماس رو برقرار میکنن روی خطوط ثابت یا موبایل. در واقع شبکه PSTN میتونید روی در واقع با عزیزانتون صحبت بکنید. من یه سرچ کردم اپلیکیشن هایی که کار میکنن، البته باید یه خود تلاش کنید، یعنی ممکنه گاهن وصل نشه به خاطر شلوغی که وجود داره و بعضی از اینها حتی میتونن SMS هم بفرستن. مثلا اپلیکیشنی هست به اسم یولا که شما میتونید هم SMS بفرستید هم زنگ بزنید، یا کیپ کالینگ یا رپتل و حالا اپلیکیشن متفاوت هست که شما میدید کریدیت میخرید مثل کارت های تلفن و بر اساس اون کریدیت مثلا میتونید 30 دقیقه، 60 دقیقه، 120 دقیقه با داخل ایران صحبت کنید.
خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، شما پایداری برای این وضعیت قائل هستید یا فکر میکنید که خیلی سریع این وضعیت برگرده به حالت عادی؟
راستش پیشبینی خب خیلی سخت است و من فکر میکنم واقعا نمیشه پیشبینی کرد. بستگی داره که روند وقایع چطور باشه و خب باید دید که چی پیش میاد.
سپاسگزارم ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، که ما رو همراهی می کردند. و اما در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که بریم و یک گفتگو رو بشنویم که الهی روانشاد انجام داده بود. همکارم این گفتگو رو با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان بیانیه‌ای که 340 فعال برابری خواه و فمینیست در اون بیانیه خواستار نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی شدند و هم به حمله اسرائیل به ایران و هم به جمهوری اسلامی در این بیانیه انتقاد کردند. اونها اسرائیل رو متجاوز و جمهوری اسلامی رو سرکوبگر نامیدند. منصوری شجاعی بیشتر برامون میگه.
بلافاصله در بامداد روز جمعه وقتی ما متوجه حمله شدیم، اولین چیزی که فکر کردیم با چند تن از دوستان از زنان فعال ایرانی به این نتیجه رسیدیم که باید هر چه زودتر یک بیانیه تهیه کنیم، تنها کاری که در دیاسپورا دستمون برمی اومد. فکر کردیم که ضمن اینکه جنگ رو محکوم میکنه، کشتار رو محکوم میکنه، ولی این ماجرا رو هم بگه که جنگ دشمن نهادهای مدنی، جنگ دشمن جنبش زنانه و جنبش زن زندگی آزادی که از وقتی که شروع شده روز به روز داره به خواستای خودش نزدیک میشه و جامعه مدنی ایران اگر بهشون فرصت داده بشه خودشون به قدرت و به دانایی میتونن که چه بکنن با یک حکومت سرکوبگر، جنگ اینها رو در محاصره دو حکومت مرد سالار سرکوبگر قرار میده. ما معتقدیم که جنگ باعث میشه که نهادهای مدنی از بین بره، یعنی علاوه بر کشتار و آسیبای اقتصادی و آسیبای اجتماعی در حال حاضر بیشترین آسیب رو داره به نهادهای مدنی میزنه، به جنبش‌های مردمی که واقعا زحمت کشیدن مردم تا به اینجا رسیدن، اونها رو هم نابود میکنه. معتقد هستیم که قدرت‌های مردسالار و نظامی نشانه گرفتن مدنیت رو، نشانه گرفتن صلح پایدار رو، برای اینکه در صلح پایداره که نهادهای مدنی و نهالهای جنبشهای مدنی میتونن بارور بشن و این برای حکومتهای سرکوبگر در منطقه و حتی در جهان خطره. یعنی نه تنها سرزمین ایران مورد حمله واقع شده، نه تنها جان انسانها نشانه گرفته شده، انسانهایی که سالها تو جنبشهای مدنی جان خودشونو کف دستشون گذاشتن تو خیابونا، حالا هم از موشکای اسرائیل باید فرار کنند، هم مراقب باشن که تهدیدهای مضاعف امنیتی از طریق حکومت سرکوبگر متوجهشون نشه و این خطر برای جنبش‌های مدنی، این خطر برای اهدافی که جنبش زن زندگی آزادی دنبال می‌کرد. 3 سال هست که این جنبش داشت کارش رو پیش می‌برد، اعتصاب‌ها داشت دامنش گسترده می‌شد که ما اینها رو همه رو می‌گیم مقاومت‌های مدنی خشونت پرهیز برای تغییر حکومتی که نشانه گرفته بود، ولی این جنگ باعث شد تمام این نهادها، تمام این فعالیت‌ها از بین بره، نابود بشه.
خانم شجاعی، این 340 مرد و زن که فعال حقوق زنان هستند یا به عبارت دیگر فعالان برابری خواه و فمینیست هستند، البته شما هم از جمله اونها هستید که این رو امضا کردن، 3 خواسته مشخص دارن. در مورد اونها میتونید توضیحی برامون بدید؟
اولینش محکومیت حملات نظامی اسرائیل به ایرانه. دومیش اینه که تمام جهان و تمام مردم باید فعالیت گسترده و مستمر داشته باشند علیه گسترش جنگ در خاورمیانه. این رو ما از جهان خواستیم، از نهادهای مدنی خواستیم، از نهادهای حقوق بشری خواستیم. و خواست سوممون اینه که ما باید مقاومت‌های مردمی رو تقویت کنیم بر علیه استبداد جمهوری اسلامی و بر علیه جنگ، برای اینکه متأسفانه گروهی هستن که فکر میکنن که حمله نظامی اسرائیل ممکنه سبب بشه که نظام تغییر پیدا کنه. نظامی که توسط یک جنگ طلب، یک کسی که خودش تمام معاهدات بین المللی رو زیر پا گذاشته و اون نسل کشی رو توی غزه آغاز کرده، حمله اون نظام به هیچ سرزمینی نه با خودش رهایی میاره نه با خودش آزادی میاره. و الان ملت ایران در محاصره یک نظام نسل کش مثل اسرائیل هستند و یک نظام سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی. ما باید نهادهای مدنیمون رو تقویت کنیم، ما باید از جهان بخوایم که جنگ رو خاتمه بدن، ایران رو هدف گرفتن و ما باید بایستیم برای نهادهای مدنیمون، برای یک پارچگی سرزمینمون و برای اینکه مقاومت مردم باعث هر تغییری بشه.
خانم شجاعی، استقبال از این بیانیه تا چه اندازه بوده؟
این بیانیه انقدر روی متن با اینکه در کوتاه‌ترین فاصله با شروع حملات نوشته شد با تمام این شتاب زدگی، اما به دلیل اینکه واقعا ما 4-5 زن از 4 نسل مختلف و 4 رویکرد مختلف دقیق این رو نگاه کردیم که هم وجوه برابری خواهی، وجوه صلح طلبی، وجوه حفظ یک پارچگی سرزمین، تمام اینها رو داشته باشه و مسئله ضد جنگ و دولت متخاصم و حمله نظامی رو هم در نظر بگیره. بنابراین متن مورد استقبال خیلی ها واقع شد و حتی چون ما خیلی زود میخواستیم این رو در بیاریم، واقعا مهلتی که داده بودیم کمتر از 24 ساعت بود، خیلی ها اصلا تا بیان ببینن با این سرعت اینترنت، چون تعدادی هم از داخل امضا کردن، ولی بعدش همه گفتن که خب این متن خیلی خوب بود توی این بیانیه هایی که در اومده و دلشون میخواست بپیوندن. بنابراین ما اینو گذاشتیم در دادخواست که اگر کسانی میخوان همچنان به امضا ادامه بدن، به دلیل اینکه این متنیه که بر پایه برابری، عدالت، صلح نوشته شده و عاملیت زنان و جنبش زنان رو در این سرکوب و فشار و جنگی که بر میهن ما هوار شد، هم به دلیل نابخردی و جنگ‌های نیابتی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود، هم به دلیل نسل کشی و توحشی که در دولت متخاصم در اسرائیل وجود داره، ما باید مادرانه و زنانه از در سرزمینمون حمایت کنیم.
از منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان بیانیه نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی شنیدی در هلند. او هم زندگی میکنه. اما ایران کشوری پهناور با 7 همسایه، چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ. شهروندان ایرانی تنها به 2 کشور ارمنستان و ترکیه امکان ورود بدون روادید داشتند و دارند. این روزها با شدت گرفتن بمباران شهرهای ایران و سطح تنش، گروهی از ایرانیان در حال عبور از مرزها هستند. برخلاف ترکیه، مرز ایران و ارمنستان هنوز وضعیت نسبتاً عادی داره، اگرچه که رسیدن به اون و سفر به ایروان، پایتخت ارمنستان، داره پیچیده تر میشه هر روز. هانا کاویانی.
این وضعیت آکاراک و مغری در مرز ایران و ارمنستان است.
Agarak and Mehri, which are the closest Armenian towns near.
رابرت زارگاریان، خبرنگار سرویس ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روی این مرز است و میگوید هتل‌های این دو شهر کوچک مرزی حالا پر است از کسانی که از ایران وارد ارمنستان می‌شوند. شهروندان ایرانی، دو تابعیتی‌ها و شهروندان کشورهای ثالث، خصوصا از شرق آسیا. وقتی شهروندی در تهران یا اصفهان و تبریز تصمیم سخت ترک کردن خانه اش را می‌گیرد، گزینه‌های زیادی ندارد. یا به شهر و روستای محل سکونت خانواده می رود، یا خانه و اتاقی در جایی مثل سواحل خزر دارد، و یا با سخاوت شهروندان مواجه می شود که در خانه و باغ خود را به روی مردم گشودند. و در این میان گروهی هستند که یا به ایران سفر کرده و در همین روزها باید به کشور محل اقامتشان باز می گشتند، یا دو تابعیتی هستند و یا فکر می کنند به جای ماندن در کشور با خروج کامل از مرز خود را از خطر نجات دهند. این زن ایرانی با پای شکسته مجبور به ترک ایران شده است.
15 سال مقیم امریکا هستم. ولی خونه دارم. اومدم به کارام برسم. مجبور شدم که بیام اینجا دیگه از ارمنستان برم. چون حس کردم اینجا امنیت ارمنستان بهتره. اون ترافیک ترکیه رو اینجا نداره و واقعا هم نداشت.
یا این شهروند جوان اصفهانی که شهرش را به مقصد منچستر در بریتانیا ترک کرده و روز سه‌شنبه به مرز رسیده بود.
الان زوده. شما اگر 3 روز دیگه تا آخر هفته منتظر بمونید، شاید منتظر یه موج عظیمی از جمعیت هستیم که شاید همه اینجا پر بشه.
مرز ایران و ارمنستان تنها حدود 44 کیلومتر است. مرزی پر مناقشه که با پایان جنگ قره‌باغ در این سالهای اخیر محور چانه‌زنی‌های سیاسی بوده. دو سوی این مرز جمهوری آذربایجان و نخجوان هستند که وصل شدن آنها به هم می تواند موجب تغییرات مرزهای سرزمینی و از دست رفتن دسترسی مستقیم از ایران به پایتخت ارمنستان شود. این تغییر که تهران مخالف آن است رخ نداده و هنوز گذرگاه مرزی نوردوز به روی ایرانیانی که برای عبور از آن نیاز به روادید ندارند باز است. یکی از راه‌های معمول سفر به ایروان، پایتخت ارمنستان، اتوبوس است که شهروندان ایرانی می‌گویند این روزها بلیت آن مثل بلیت بقیه سفرها در کم یاب است. از تهران تا نقطه مرزی نوردوز کمی بیش از 10 ساعت راه است و برخی به جای اتوبوس با خودروی شخصی یا کرایه به سمتش حرکت می کنند. سرازیر شدن تعداد بیشتری از مسافران که از رودخانه ارس و مرز عبور کرده و وارد ارمنستان می شوند، بازار تاکسی های بین شهری را هم داغ کرده است.
به اون آقا گفتم چقدر میبری؟ گفتم نمیخوام تنها برم، مسافر بگیر. گفت از 250 دلار که تازه مسافر بگیره منم بگیرم. برام حالا برم بپرسم اگه 250 دلار با 250 دلار.
قیمت این تاکسی ها در روز سه‌شنبه حد اکثر 100 دلار آمریکا بود. این ایرانی ها در حالی از جنگ گریخته و حالا در فضای بدور از صدای بمباران و پدافند هوایی هستند که بسیاری از آنها هنوز هم فقط حاضرند از مسیرشان و از امید به صلح بگویند.
Most Iranians crossing into Armenia, both men and women, avoided speaking on camera.
رابرت زارگاریان میگوید بسیاری از زنان و مردانی که مورد سوال او قرار گرفتند از بیمه تحت پیگرد قرار گرفتند توسط جمهوری اسلامی تمایلی به صحبت از سیاست ندارند.
هانا کاویانی گزارش میداد. مایلم پیش از این که بریم گزارش بعدی رو بشنویم و آخرین گزارشمون رو، بخشی از نوشته تورنگ، یک نتوند از تهران رو براتون باز هم بخونم. گفتم نوشته بلندی بود اما حکایت حال و روز کسانی است که این روزها در ایران در دل جنگ زندگی میکنن. تورنگ در بخش دیگری از نوشته خودش نوشته جنگ نه فقط جسم ها که چشمانداز انسان بودن را نشانه میگیرد، در سایش عقل فرسوده می شود، اخلاق به حاشیه می رود و آینده در تاریکی فرو می افتد. آنچه از میان می رود تنها زیرساخت نیست، بنیان زیستن معنادار است و از آنجا که پایان جنگ از دست آغازگرانش هم بیرون می زند، باید دانست این شعله یکسان می سوزاند، مرز نمی شناسد، استثناء نمی پذیرد. در جهانی چنین لرزان اگر هنوز چیزی شایسته نگاه داشتن باشد خود انسان است، پیش از آن که همه چیز دیر شود، پیش از آن که دیگر نشود بازگشت. در ادامه این نوشته یک نتوند از تهران، زندگی در ایران این روزها رو مرور میکنیم با رویا ملک.
این خراب شده که میبینی خونه ما، این خراب شده زندگی ما.
تجربه زندگی زیر سایه جنگ، ترس، بیخوابی و بلا تکلیفی. این روزها در ایران شیشه ها، خانه ها و دل ها همه با هم می‌لرزند، یکی از ترس، دیگری از صدای انفجار. روال روزمره زندگی ایرانیان از جمعه 23 روز خرداد ماه شکل دیگری گرفت، از همان شبی که آسمان ایران میدان جنگ شد. حالا چند روز است ایرانیان به جای نور ماه، نور موشک و پهپادهایی را می‌بینند که در شهرهایشان از این سر شهر به آن سر شهر در پروازند.
اینجا لباسونه. این نور چیه نمی‌دونم.
انفجارهای دور و نزدیک و شهروندانی که نه خواب شب دارند، نه آسایش روز، نه کسب و کارشان به راه است، نه آینده‌شان معلوم.
امروز روز تولدمه، قرار بوده امروز اینجا افتتاح بشه، تمام تیمم تلاش کرده بودن ولی مثل همیشه اتفاقات غیر منتظره.
رویاروی نظامی هر روز شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد. بسیاری از مردم از پایتخت گریختند و گروهی ترجیح دادند در خانه‌هایشان بمانند. در میان نه فقط نگرانی از حفظ جان، بلکه اضطراب برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره هم به چشم می‌خورد، از تهیه نان تا تلاش بی ثمر برای برداشت پول از بانک.
از صبح این دهمین آب بانکی که اومدم پول نداره و یک لیرم نیست، 4 تا دستگاه بیمارنه.
از صبح تمام شعب بانک ها قطعه، تمام سیستم ها قطعه، بدبختی انداختن. مثلا سوید هیچ غلطی نمیتونست بکنه. ببین چه بلایی سرت اومد.
همه چیز تحت تأثیر ناامنی و بی‌ثباتی ناشی از جنگ قرار گرفته، از انسان‌ها تا حیوانات.
28 خرداد 404 تهران. خیلی خلوت شد، الان دیگه همه رفتن. تهران تا حالا اینجوری نبوده. اولا که تنها نیستیم، یه سری کارا باید انجام بدیم. اهل غذا دادن به گربه ها اینا نیستن، ولی امشب گربه ها رو دیدم، اصلا پشماشون ریخته. یعنی گربه با چشاش به من میگفت چه خبره؟ هیچی نیست بخوریم. این سطل آشغال هم خالیه. اگه بتونیم به گربه های محل این دور و برای خودتون برسین، بنده خدا گناه دارن. راجب ساختمون ها میتونید بزنید امیرسی که برسین این درخت ها خوش نشن، دراتون هم قفل کنین، از همدیگه هم خبر داشته باشین، بدونیم کیا هستین. تنها نیستی، ایشالا همیشه زود ردیف میشه.
نه تنها حیوانات خیابانی، که خانگی ها هم حال و روز خوشی ندارند.
استلا صدا برات عجیبه؟ ببینم ات استلا، آسمون رو نگاه میکنی؟ ترسیدی؟
در ترافیک طولانی جاده ها بطری های آب و لقمه های نان میان خودروها رد و بدل می شود. در خانه های خود را بی هیچ چشم داشتی به روی مسافران گریخته از تهران باز می کنند و زیر صدای انفجار و پدافند زخم بر ساز می زنند تا شاید در این روزهای سخت مرهمی باشند برای هم.
گزارش رویا ملکی بود. فقط میتونم بگم در پایانش به قول شهریار قنبری، جنگ جو جنگ جو از آشتی بگو. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در ساعت 14 همراه بودید.